خب بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و عصر بخیر خدمت دوستان. چند دقیقه تأخیر بود به علت اختلالی که توی این سیستم با وجود اومده بود، ان شاءالله که مشکلی پیش نیاد. طبق 49 جلسه گذشته، جلسه 49 یا 50 هست. بحث رو رسوندیم به خدای منبع الها، از بحران ها شروع کردیم، به ضرورت خروج از بحران رسیدیم، به متدی برای خروج از بحران و چند جلسه بود متد درنگ کردیم. آمدیم سر تصحیح تلقی ها. تلقی اول اینکه آیا ما عضو هستی هستیم یا نظاره‌گر. تلقی دوم این هستش که ما آمدیم اینجا مشاهده‌گر باشیم و توصیف کننده، یا اینکه میخواییم پیرامونمون رو تغییر بدیم. سوم هم اینکه آیا اگر ما در مدار تغییر بریم و صاحب تقاضایی بشیم، بخواییم پروژهی تعریف کنیم، در ابتدای پروسهی قرار بگیریم و بخواییم تهیش کنیم، او به ما عرضه کننده هست یا نه. این سی رو که پشت سر گذاشتیم، آمدیم متمرکز شدیم روی این که اگر ما به نقطه تقاضا برسیم، او چه داشته هایی داره که بخواد به ما سرویس کنه و عرضه کنه. از خدای خالق و خالق مستمر شروع کردیم، پیش آمدیم به خدای بدیع و طراح مهندس رسیدیم. 11 جلسه پیش برد پروژه مشترک خدا و موسی رو تحت عنوان خدای استراتژی بررسی کردیم. به خدای مرحله بند رسیدیم، آمدیم خدای صاحب دید تاریخی و تحلیل تاریخی که اگر ما بخواییم ما رو مجهز میکنه. نهایتا رسیدیم به خدای ایده پرداز و سه جلسه‌ای هست که تمرکز پیدا کردیم به خدای منبع الهام. دو جلسه است که این بحث شروع شده. طبق توافقی که بر پیشنهاد خود دوستان مبتنی بود، جلسه دو هفته پیش رو اختصاص دادیم به بحث آزاد پیرامون الهام که بتونیم یه ادبیات نسبتا مشترکی پیدا بکنیم، بحثا عرضه بشه، بچه ها هم بحثاشون رو عرضه کنن. هفته گذشته بحث خدای منبع الهام آغاز شد. این جلسه در اختیار دوستان جوان هست که ظاهرن 6-7 جلسه خودشون بار کردن و امروز یک بحثی رو خدمت شما عرضه خواهند کرد. ظاهرن 6 نفر دستن در کار طراحی و ساباندهی و انتظام و دیسیپلین بحث بودن. 6 نفر هم بحث رو ارائه خواهند کرد توی 2-3 تا. یک وقتی حدود 75 دقیقه در اختیار دوستان هست. بعدش اگر که نکته‌ای بود من خدمتتون هستم. جلسه واگذار هست به بچه‌ها. بفرمایید.
با سلام. در ابتدا تشکر می‌کنیم از آقای صابر که به ما این وقت رو دادن که بحث رو ارائه بدیم. این بحث حاصل یه بحث جمعی که تقریبا 6 جلسه که دوستان انجام دادن ارائه میشه خدمتتون. موضوع بحثم که خب با توجه به موضوع جلسه الهامه. که دسته‌بندی که ما انجام دادیم، موضوع تقریبا 4-5 قسمت شد که به صورتی من به خدمت دوستان ارائه میدم. سریه که ما تو این جلسه طی کردیم تا به این مرحله رسیدیم. همچنین بابی از متن در این مورد. برای ورود به این موضوع لازم بود که ریشه لغوی اون رو بررسی کنیم که خب البته آقای صابر هفته گذشته این کارو شروع کردن. لهمه توی فرهنگ ده خدا الهام، اندر دل انداختن، در دل انداختن یا فرو خورانیدن چیزی به کسی تعبیر شده. توی مفردات راغب الهام یعنی رسیدن چیزی به خاطر و دل و ذهن انسان که از خدای تعالی است و از توی عالم ملکوت. آیت الله طالقانی الهام رو رازی بی سابقه به قلبش افکن یا به او وحی نمود، توفیقش داد یا چیزی را به خوردش داد تعبیر کردن. و آیت الله منتظری هم تو خطبه حضرت زهرا اینطور میگن که الهام به حسب معنای لغوی القای چیزیست در نفس از جانب خداوند و یا به طور کلی از طرف ملأ اعلی. و وحی میگن اشاره سریع، گاهی به القای در نفس و معمولا هم معناشو عام‌تر از الهام در نظر میگیرن. همینطور اشاره میکنن که در قرآن الهام فقط در مورد انسان به کار برده شده که مقصود همون عقل عملیه، ولی وحی در انسان و غیر از انسان به کار برده شده. اما بعد از دریافت ریشه لغوی الهام، هر کدوم از ما راجع به الهام ذهنیتی که داشتیم و به شکل سوالی درآوردیم و سعی کردیم جواب واضحی برای اونا داشته باشیم که خب البته بعضیشون جواب داده نشد و بعضی هم آقای صابر هفته گذشته پاسخ گفتن. اولین سوالی که ما برام مطرح شد این که حالا فارغ از این معنی لغوی، خود این الهام چیه یا ذهنیت ما راجع به الهام چیه؟ چون تو زندگی روزمره گفته میشه به ما الهام شده، خب طبیعتاً سوال شد که فرق بین این الهامی که در واقع هر کسی گفته میشه بهش شده و این ذهنیت الهامی چیه؟ آیا هر ذهنیتی میشه گفت الهام؟ پیرو به همین بحث بود که خب به دلیل ضرورت تعیین ملاک مطرح شد که ملاک تشخیص الهام چیست؟ آیا به هر چیزی که به ذهن ما خطور میکنه و منجر به یه عملی میشه میشه اون ذهنیت الهامی تلقی کرد؟ سوال بعد این که خب جهت الهام چیست؟ توی بحث جهت هم چون ذهن معطوف به یک عمل خارجیه و واقعیتی که تون اتفاق میفته یه تبعاتی داره، آیا هر حرکت رو میشه حرکت الهامی در نظر گرفت؟ که خب این سوال خودش باز یه سوالای دیگه رو در پیش داره که هم وسوسه های شیطانی وجود داره و هم وسوسه های انسانی. حالا ما چه تفاوتی میتونیم قائل بشیم بین یک وسوسه شیطانی و یا یه اتفاقی که الهامی هست و در درون ما میفته؟ یه سوال دیگه پیش میاد اینجا که مراتب الهام چیه؟ حالا ما قبول کردیم که الهام وجود داره یا آثاری هم داره، این مراتب الهام چیه؟ و اگه قرار باشه که ما تو معرض الهام قرار بگیریم احوالمون به چه صورته؟ آیا ما تو شرایط احوال وسوسه ایم یا شرایط احوال الهام هستیم؟ و در نهایت هم این که آیا خدای منبع الهام توی جایگاه خداوندی برای خودش در متن منبع الهامی قائل شده یا خیر؟ خب برای پاسخ به این سوالات همه ما هم به قرآن رجوع کردیم و هم مصادیقی که بود رو مطرح بررسی کردیم. نتیجه این سوالات منجر شد به یه سری ارتباط ها و اختلافات بین الهام و مسئله مطرح شده که خب گفتم روز من هم برای همش جوابی نداشتم چون ما هیچ کدوم پژوهشگر به معنی واقعی نیستیم، اما اون دریافتی که داشتیم و امروز خدمتون ارائه میدیم که حالا بعد از من راجع به ارتباط بین الهام و وحی و عقل یکی از دوستان صحبت میکنن، راجع به ارتباط الهام و عبرت، اختلاف الهام و توهم و همچنین مصادیقی که وجود داره در این موارد صحبت میشه، در نهایت هم یکی از دوستان بحث رو جمع‌بندی میکنه. اما توی بحث گروهی که ما خودمون داشتیم در مورد کلمه الهام به یه نقطه اشتراکی رسیدیم که الهام رو حاصل ممزوج شدن با یک امر وجودی عینی دارای نتیجه ملموسه معنی کردیم. در واقع اینطوری میشه گفت که الهام یه زنجیره داره، شروعش دغدغه‌مندیه، یه فرایندی داره و پاداش تکافوه و پاسکاری خداست تو طبیعت و خود به خودی هم نیست و به کسی هم که ایستاده است تو طبیعت پاس داده نمیشه. اما برای ورود به این مبحث ما به قرآن مراجعه کردیم که تنها آیه‌ای که صراحتاً کلمه الهام در اون به کار برده شده آیه فلهنا فجورها و تقوا هاست، آیه 8 سوره شمس که با عنایت به تفسیر پرتوی از قرآن از آیت طالقانی و تفسیر المیزان علامه طباطبایی به شرح این آیات می‌پردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و النفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. علامه طباطبایی این آیات رو اینطور بیان میکنن که انسان با اون الهام خدایی تقوا رو از فجور و کار نیک رو از کار زشت تمیز میده. اگر هم بخواد رستگار بشه باید باطن خودش رو تزکیه کنه و اونو با یه پرورش ساله با تقوا زیباش کنه و از اشتیاق پاکش کنه، وگرنه از سعادت و رستگاری محروم میشه. هر چقدر که اونو بیشتر آلودش کنه محرومیتش هم بیشتر میشه. در این آیات به خورشید و گستردگی نورش در زمین سوگند یاد شده، به قمر سوگند یاد شده، قمر در حالی که به دنبال شمس در حرکته و سوگند میخورم به روز آن هنگامی که خدا خورشید را ظاهر میسازد و به شب سوگند در آن هنگام که زمین را فرا میگیره. در واقع علامه طباطبایی میگن که انسان با الهام خدایی و با تشخیصی که داره راه فجور رو از تقوا تشخیص میده، که حالا اگر به فجور رسید میرسه به سقوط و اگر به تقوا رسید که خب به رستگاری میرسه. اما این آیه تو مفردات راغب اینطوری تفسیر میشه که الهام مثل نزول فرشته و دمیدن در جان و روح تعبیر شده، طوری که رسول خدا فرمود ان روح القدس یا نفس و فی روحی، یعنی همانا جبرئیل در قلب من میدمد، که اصلش از الهامه و رسوندن چیزیه که همون هضم کردن و در جان قرار گرفتنه. یا یه مورد دیگه هست، التهم فسیل و ما فی زر، نوزاد همه شیر در پستان مادرش را بلعید. همچنین فرس و لحم و اسفیست که با سرعت میدود، مثل اینکه با در نویدنش زمین را میبلد. این دقت کنید تو همه مصادیق یه الهام به یه نکته اشاره میکنیم که هضم کردن در جان قرار گرفتن یا بلعیدن، یه بچه اشتراک که بین همه این مصادیق هم وجود داره. ابن منظور تفسیر جالبی از آیه کلما فجورا داره، میگه که تو حدیث اومده اصلا که رحمم من اندک تلهمنی بها رشدی، یعنی ما یه چیز رو از خدا میخوایم که از رحمت خودش به ما راه رشد رو الهام کنه. پس الهام گرفتن اینه که خداوند در جان و روان ما یه چیز رو الهام کنه که به ما انگیزه کارهای نیک بده و از کار ناروا دور کنه، و این نوعی وحیه که ویژه بندگانی از سمت اوست. تو آیه فوق که قبلش میگه و نفس و ماسواها و فلهمه ها فجورها و تقواها، ضمیر الهمه اشاره به اون ما قبل ماسواها داره که همه عوامل به کمال رسوننده نفس رو در بر میگیره، مثل خلقت پدر و مادر، محیط و معاشر و کتاب و معلم و غیره. اما آیت الله طالقانی این آیات رو اینجور تفسیر میکنن که نفس میتونه خوب و بد و خیر و شر رو اصلا تمیز بده، اما تصمیم گرفتن راجع به مبدا تفکر کننده و مختاره. پس مهم اینه که چه شوق و انگیزه این نفس تو جهت مطلوب خودش در بیاره، چون مبدا اندیشه و اختیار به راحتی نمیتونه از تاثیر و نفوذ انگیزه های حسی و نفسانی آزاد بشه، باید امدادهای غیبی به دادش برسن. اون مبدا اندیشه و اختیار که با رسیدن به هر مطلوبی شوق و انگیزه های دیگه ای رو پیدا میکنه، اگه فعال بشه و با قدرت اراده ایمانی تقوا اون انگیزه ها رو ازش رها بشه، میتونه نفس رو از آلودگی ها پاک کنه و خود شخصیت انتخاب کننده و اراده کننده، این در واقع تأکیدی که آیت الله طالقانی در مورد این روی بحث این آیه دارن، اون شخصیت انتخاب کننده و اراده کننده میتونه از اون جاذبه های پس رها بشه و این مفهوم همون قد افلح من زکا هاست. حالا اگر مبدا اندیشه و اختیار محکوم قوا و غرایز پس بشه، شوق فطری به کمال و تسکیهش هم خاموش میشه و استعداداش هم افسرده میشه، که باز این اشاره به قد خواب من دستاها داره. پیدایش این موجود تفکر کننده و نیرومند یعنی نفس ماسواها، محصول و گزیده گردش و چرخهای و عظیم آفرینش و تابندگی خورشید و ماه و در پی هم اومدن و در گذشتن شب و روزه، و هم میتونیم که جهان محسوس بعد از آفرینش و تکامل آسمان و زمین با قوای تصویه شده، این تصویه شده که تفسیر آیت الله طالقانی یعنی جدا و ممتاز شده، در واقع نفس رو نفس جدا و ممتاز شده در نظر میگیرن و حرکات منظم از اونها جدا میشه و سماع و ما بناها و الارض و ما تهاها، نفس هم میتونه از این حیات عمومی جدا و تفسیه و ممتاز بشه که مفهوم و نفس و ما سواهاست. حالا مگه بخوام این بحث فلهمه ها رو جمع کنم، میشه گفت که پس از سوگن به آیات مشهور و معروف مثل الشمس و القمر و النهار و لیل و السما، سوگن به پدیده والاگوهر و ناشناخته و نکره، نفس تصفیه شده یا همون نفس جدا و ممتاز شده، نه حقیقت میرسونه که انگار این جهان با همه مظاهر و تحولات عظیمش و همه نیروها و اقشاری که داره برای تکویه و نفس این تصفیه چنین موجودی که نفس نامیده شده آفریده شدن تا بعد از الهام گرفتن با اختیار راه خودش رو تشخیص بده. این الهام نخستین دریافت نفس تصفیه شده است که با اون میتونه فجور و تقوا و تا حدی عواقب هر یک از اونها رو بشناسه. بعد از چنین شناختیه که میتونه با اختیار خودش طریق صعود به سوی تقوا یا هبوط به طرف فجور رو در پیش بگیره.
به نام همراهی یاری.
عرض سلام خدمت حضور محترم و با کسب اجازه جناب آقای صابر. موضوع میشه رو در راستای بحث دوستان و به عنوان الهام، رابطه الهام با وحی. در ابتدای جلسه هم عنوان شد که یکی از دغدغه‌های جمع ذیل خدای منبع الهام، ارتباط الهام با وحی، اینکه چه رابطه‌ای بین وحی و الهام وجود داره. به دلیل اینکه در چند سال اخیر بحث وحی یکی از مباحث جنجالی تبدیل شده و مقالات و کتاب‌های متعددی در این زمینه روشنفکران دینی، روشنفکران اخلاقی و حتی دینداران سنتی را دادن، ما خیلی به موضوع خود وحی نپرداختیم و تنها به این دلیل که بین وحی و الهام یه ارتباط نزدیکی وجود داره که تعویض می‌کنه. ما برای این ورود به بحث با دو تا پیش‌فرض قرار داریم. اول اینکه وحی عام‌تر از الهامه و الهام خاص‌تره، و دوم اینکه وحی در قرآن یک امر مقدس نیست، به معنی که در قرآن وحی هم در دنیای شیطانی وجود داره و هم در دنیای پیامبر. معنی لغوی وحی اینه که وحی به معنای آگاهانیدن و سخن پنهانی است، گاهی هم به معنی الهام، طلب، اخبار و فرمان می‌کارند. اگه ما بخوایم تعریف نسبتاً جامعی از وحی داشته باشیم، به این صورت می‌گیم که وحی کلامی است که به طور سریع و پنهانی و به ذهن مخاطب می‌رسد، به گونه‌ای که از دیگران پوشیده باشد، و اینکه وحی سری است که سر در آسمان و آستانه بالا دارد و پای در زمین و محدود به حدود بشری. قرآن برای اینکه جلوی خطا در فهم معنی سخن گفتن را بگیرد و تصور نکنند که سخن گفتن خدا همانند سخن گفتن انسان ها با یکدیگر است، تصریح می کند که هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید مگر از طریق وحی یا از برای پرده. سوره شورا آیه 5. وحی و مشتقاتون 17 کلمه هستند که این کلمات 78 بار در قرآن گفته شده. اما واژه وحی در قرآن کریم به معناهای زیر بکارد: یک، الهام فطری به انسان همانند الهام به مادر حضرت موسی، الهام غریزی به حیوانات همانند الهام به زنبور عسل، من آدرس آیاتو نمیگم، فرمان به جمادات همانند فرمان دادن به زمین در آستانه روز قیامت، وسوسه شیطانی، اشاره سریع، خبر دادن و آگاهیدن، و رویا همانند رویای حضرت ابراهیم درباره ذبح فرزند بود. که این سه مورد آخر وحی و پیامبران محسوب میشه. حالا ما برای اینکه با بحث ارتباط وحی و الهام بیشتر بتونیم درگیر بشیم، مطلبی از کتاب وحی دانش رعایی بخش از جناب آقای دکتر پیمان میارم با عنوان پیشینه وحی و الهام در میان عرب. قدیل وحی و الهام برای قوم عرب ها ناشناخته، قوم عرب ناشناخته نبود. اعتقاد عموم بر این بود که شعرا از سوی یک نیروی پنهان از چشم جن الهام میشن و شاعر بدون یاری و الهام آن نیرو قادر به سرودن شعری زیبا و بدیع نیست. مفاهیم و تعابیر را نیروی مخفی بر ذهن شاعر القا میکنند و از آنجا بر زمان جاری میگردند. شاعری را که تحت سلطه آن نیرو همان جن قرار داشت و به الهام و وحی وش شعر می سرود، مجنون به معنای جن زده می کنید. روی همین سابقه ذهنی بود که وقتی پیامبر آیات وحی شده را برای مردم بازگو کرد، مخالفان وی را شاعر مجنون یا جن زده خواندند و می گویند آیا به خاطر شاعر جن زده خدایان خود را رها کنیم؟ صافات 36. عرب به کسی مجنون میگفت که در تصرف و سلطه آن نیروی مخفی در آمده و به القا و فرمان او میسوزند و عمل میکند. جن در لغت به معنی مخفی و ناپیداست و جنین به طفل مخفی در شکم مادر میکند. مخالفان پیامبر نسبتهای دیگری نظیر معلم جنزده دخان آیه 14 و یا ساهر و جنزده زاریات 39-52 نیز به وی میدادند. حالا ما یه نگاه خیلی اجمالی هم به زندگی حضرت پیامبر میکنیم. محمد که مردم رو به محمد امین میشناختن 40 سال دغدغه داشته، سالمند بوده، گروه جوانمردی تشکیل داده و به غار حرا میره. آیه طالقانی در ترجمه قرآن آوردن که پیش از بعثت در هر سال روزها و هفته ها و ماهایی را در غار حرا خلوت می‌گزید و به عبادت و تفکر می‌پرداخت. چگونگی عبادتش هم به این صورت که خود را از محیط و عقاید و اوهام حاکم بیرون می‌برد و به تفکر می‌پرداخت و در برابر قدرت و عظمتی که در جهان تجلی نموده خاشع بود و همین روح عبادت وسیله تقرب بود. قبل از وحی سری هم پیامبر رویاها و صداهایی چون بانگ جرس به گوشش می‌رسید. این حالا در مناظر گویا پیش درآمدهایی بود بود از ذهن و قلبش برای ظهور وحی و نزول آیات و آماده و منوس شدن حضرت محمد و به این که او رو به اندیشه واداره و روحش رو بدون زوی بکشه. خب با تجربه مطالبی که عنوان شد آنها ما در میابیم که محمد یک نیاز درونی رو پیدا کرده برای پاسخ به سوال و نیازش و مسیری رو هم طی کرد و بعد از طی کردن این مسیر که در واقع همون ممسوح شدن با هستیه، خدا هم که تقاضای او رو میبینه آمادگی دریافت پیام رو در محمد مشهود میشه، او رو حامل پیام بزرگی قرار میده و محمد هم با اینکه شرایط قوم عرب قبل حالا تو بحثم گفته شد از مسیر خسته نمیشه و تا آخر را با آمادگی درونی و همراهی خداوند پیش میره. مورد بعدی مورد مادر حضرت موسی است که در آیات 7 تا 13 سوره قصص خوانده شد و به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر بده و چون بر او بی‌نام شدی او را در نیل بینداز و مترس و اندوه مدار که ما او را به تو باز می‌گردیم و از زمره پیامبرانش قرار می‌دهیم. پس خاندان فرعون او را از آب برگرفتند تا سرانجام دشمن جان آنان و مایه اندوهشان باشد. آری فرعون و هامان و لشکریان آنها خطاکار بودند و همسر فرعون گفت این کودک نور چشم من و تو خواهد بود، او را من کشید شاید برای ما سودمند باشد یا او را به فرزندی بگیریم ولی آنها خبر نداشتند. و دل مادر موسی از هر چی جز از فکر فرزند تهی گشت. اگر قلبش را استوار نساخته بودیم تا از ایمان آورندگان باشد چیزی نمانده بود که آن راز را افشا کنند. و به خواهر موسی گفت از پی او برو. پس او را از دور دید در حالی که آنها متوجه نبودند و از پیش شیردایگان را بر او حرام گردانیده بود. پس خواهرش آمد و گفت آیا شما را بر خانواده ای راه نمایی کنند که برای شما از وی سرپرستی کنند و خیرخواه او باشند؟ پس او را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش به دور روشن شود و غم نخورد و بداند که وعده خدا درست است، ولی بیشترشان نمیدانند. با توجه به آیات سوره قصص هم ما میبینیم که مادر حضرت موسی هم به هر حال یه دغدغه‌ای داشته و یه ترس و اضطرابی داشته و خدا هم به ترس و اضطراب مادر موسی جواب میده و به هر حال فرزندش رو بهش میرسونه.
با سلام و با کسب اجازه از بزرگترهای مجلس، همونجوری که دوست قبلیمون هم اشاره کردن، گروه ما از الهام به یک برداشت واحد رسید و اون این بودش که الهام یکی از محصولات ممزود شدن با یک امر وجودی، عینی و واقعیه که دارای نتیجه ملموس هم هستش. تک تک ما هم سعی کردیم تو سیر بحثای فردیمون به این تعریف متعهد باشه. با تعریفی که از الهام ارائه شد به نظر میرسه که عبرت هم بتونه به عنوان یکی از منابع الهام باشه. عبرت از ماده عبور گرفته شده که به معنای گذشتن از حالی به حال دیگر یا از جایی به جای دیگر است. عبرت حالتی است که از معرفت محسوس به معرفت نامحسوس رسیده می شود. بنابر این تعریفم عبرت گرفتن از حوادث به این دلیل که انسان از اون چی که میبینه میگذره و به حقایق پشت سر اون آگاه میشه. به نشانه و آیه هم از این جهت عبرت میگن که به وسیله اون انسان از نادانی به آگاهی میرسه. یک انسان میتونه هم از واقعه های انسانی و هم از واقعه های غیر انسانی عبرت بگیره. خود لفظ عبرت 7 بار در 7 سوره از قرآن به کار رفته. سوره آل عمران آیه 13، سوره یوسف آیه 111، سوره نحل آیه 66، سوره مؤمنون آیه 21، سوره نور آیه 44، سوره 8 آیه 2 و سوره نازعات آیه 26. اما نکته‌ای که قابل توجهه و به نظر من مهم بود اینه که خداوند تو انتهای این چند تا آیه از سه گروه نام میبره و اونها رو در حقیقت ممزوجان هستی به شمار میاره: اولوالابصار، اولوالالباب و خاشعین. از دید اون سه گروه قابلیت عبرت پذیری رو دارن. حالا سعی میکنم تو بررسی آیات این نکته رو بیشتر توضیح بدم. برای بررسی آیات به چند تا از آیه ها من بیشتر توجه کردم. آیه اول آیه 13 سوره آل عمرانه. قطعا در برخورد میان دو گروه برای شما نشانه و درس عبرتی بود. گروهی در راه خدا می‌جنگیدند و دیگر گروه کافر بودند که آنان مؤمنان را به چشم خود دو برابر می‌دیدند و خدا هر که را بخواهد به یاری خود تایید می‌کند. یقینا در این ماجرا برای صاحبان بینش عبرتی است. از آیه 7 به بعد سوره آل عمران خداوند بحث محکمات و متشابهات رو مطرح میکنه و اینکه چگونگی دریافت اشخاص و پیروی از اونها رو باز میکنه. در مورد پیروی اشخاص از آیات محکم و متشابه آیه 7 به دو گروه اشاره میکنه، یکی اهل ضعیف و دیگری راسخون فلعلم، راسخون فلعلم یا همون اولوالالباب. تو کتاب پرتوی از قرآن آیت الله طلاقانی این دو گروه رو اینجوری توصیف میکنه: اهل زر یا فی قلوب هم زر افرادی هستند که کجی و حیرت زدگی جز منش روحی و روش عملی آنهاست. پیروی از غرایز پست آنها را از راستبینی و راستگویی منحرف و متحیر گردانیده است. آنها به حق، آنها نه حق را چنان که هست میبینند و نه به سمت آن میروند. حق و حقایقی را میخواهند که وسیله و مطابق با کجمنشی و هواهایشان باشد و همین که نبود آن را تعبیر میکنند. افرادی که در قلوبشان ضعف جای گرفته از متشابه پیروی میکنند و نه محکمات و نه حتی متشابهاتی که میتواند محکمات را نشان دهد. اما راسخان در علم میگویند ایمان آوردیم و همه از پیشگاه پروردگار ماست. این ایمان به کتاب با اون وصف راسخ ایمان عملی و برتر از ایمان فکری رو میرسونه. ایمان به کتاب با محکمات و متشابهاتش که برای یه سری از عالمان شبه برانگیز و برای اهل ضعیف فتنه انگیزه. آیه 13 هم که ترجمهش رو گفتم خدمتتون، تصویر کننده دو تا امره. یکی اون چیزی که روی پرده تاریخ و جوامع پدید میاد و دیگری اون چیزی که در پس پرده و برتر از دیده ها جریان داره. این آیه در مورد چگونگی جنگ بدر نازل شده. تو این جنگ دو گروه در مقابل هم قرار داشتن، یکی در راه خدا می‌جنگید و از نظر نفرات و تجهیزات با گروه دیگه اصلا قابل مقایسه نبود و گروه دیگه‌ای هم که کافران بودن و به ظاهر یه برتری هم داشتن. تو این آیه تقابل و تضادی به چشم می‌خوره و همین که این تقابل و تضاد به کمال میرسه، اوج می‌گیره، مغلوبیت یک گروه و غلبه گروه دیگه حتمی میشه. تو انتهای آیات خداوند ادبیاتش اینگونه است: ان فی ذلک لعبرتا لأولی الابصار. آیه بعدی آیه 44 سوره نوره. تو ترجمه این آیه اینه: خداست که شب و روز را با هم جابجا می‌کند. قطعا در این تبدیل برای دیده‌وران درس عبرت است. این آیه بر نافذ بودن حکم خدا در تمام هستی اشاره می‌کنه. اینکه این دگرگونی فقط کار اونه برای همه قابل درکه. همه می‌دونن که کار هیچ، یعنی کار هیچ بنده‌ای دگرگونی این دگرگونی نمیتونه باشه، اما اون بیان میکنه که اولوالابصار هستن که میتونن از این دگرگونی الهام بگیرن، یعنی این الهام گرفتن و مختص به اولوالابصار میمونه. بشاره بعدی سوره 8 آیه 2 هستش: اوست کسی که از میان اهل کتاب کسانی را که کفر ورزیدن در نخستین اخراج از مدینه بیرون کرد. گمان نمیکردید که بیرون روند و خودشان گمان داشتند که دژهایشان در برابر خدا مانع آنها خواهد بود، ولی خدا از آنجایی که تصور نمی کردن بر آنان در آمد و در دلهایشان بیم افکند، به طوری که خود به دست خود و دست مؤمنان خانه های خود را خراب می کردن. پس ای دیده وران عبرت بگیر. این آیه شأن نزول خیلی مفصلی داره و به داستان رانده شدن یهود بنی نظیر از مدینه اشاره می کنه. قوم بنی نظیر اونقدر مغرور و از خود راضی بود که تکیگاه خودش رو دژهای مستحکم و قدرت ظاهریش قرار داده بود. اونا از امکانات بسیار وسیع و تجهیزات فراوانی تو مدینه بهره مند بودن و نه خودشون و نه دیگران اصلا باور نمی‌کردن که به این راحتی بتونن مغلوب بشن. بین اونا و حضرت محمد یک عهدی بسته شده بود که قرار بود به صورت مسالمت‌آمیز با هم در کنار هم دیگه زندگی بکنن، اما این قبیله عهدو شکست و این موجب بیرون راندن اونها از شهر شد. جالب اینه که مسلمان‌ها از بیرون شروع کردن دژهای اونها رو ویران می‌کردن که به داخل راه پیدا کنن و خود اونها هم از داخل دژهای خودشون رو خراب می‌کردن تا سالم به دست مسلمان‌ها نرسه. و این نتیجه این همکاری این شد که اون چیزی که اونا بهش تکیه کرده بودن و اون دژهای مستحکمشون بود خراب بشه و خیلی راحت ویران بشه. و بازم خدا تو انتهای این آیه تصریح میکنه که فاعتبروا یا اولو الابصار. نشانه بعدی آیه 111 سوره یوسفه. به راستی در سرگذشت آنان برای خردمندان عبرتی است. سخنی نیست که به دروغ ساخته شده باشد، بلکه تصدیق آن چه است که پیش از آن بوده و روشنگر هر چیز است و برای مردمی که ایمان می‌آورند رهنمون و رحمتی است. این آیه یه محتوای خیلی جامعی داره و به نوعی تمام بحث‌های سوره یوسف رو به طور فشرده تو این آیه میشه جمع کرد. سوره یوسف داره یه دید تاریخیه، آینه ای که میتونه عوامل پیروزی و شکست، عزت و ذلت، کامیابی و ناکامی رو بشه درش دید. اما وقتی که بحث عبرت گرفتن بر مبنای یک دید تاریخی پیش میاد، با ادبیات اون این اولول الباب که قابلیت عبرت پذیر رو دارن. و نشانه آخرم آیه 26 سوره نازعات. در حقیقت برای هر کسی که از خدا بترسد در این ماجرا عبرت است. آیه 25 و 26 سوره نازعات بیان عاقبت فرعون و نتیجه تاریخی این داستان که بعد از درگیری حق و باطل اون همه طغیان فرعون و قدرتش که اصلا گمان نمی کرد از بین بره و فکر می کرد که ابدی هستش، در بین طوفان حوادث و امواج انعکاس‌های نفسانی بشری و طبیعی و امواج دریا خاموش شد و از اون تنها یک عبرتی برای تاریخ باقی ماند. این دوتا آیه بعد از آیات کوتاه و سریعی که به نوعی بیان زودگذری حوادث هستش، با یه بسط و طول بیشتری بیان عکس خدایی، فنایی و خاموشی تاریخ و عبرت همیشگی تاریخی است برای مردمی که در برابر خدا خاضع هستند و نگران انعکاس عمل خود و در نهایت عبرت پذیرند. اما سوال اصلی که در بررسی این آیات پیش میاد اینه که اولو الابصار، اولو الالباب و خاشعین چه کسانی هستند؟ اولول ابصار اشاره به کسانیه که حوادث رو به خوبی میبینن، با چشم باز موشکافی میکنن و به عمق آن میرسن. در حقیقت کسانی هستن که آمادگی گرفتن درسهای عبرت رو دارن. لذا قرآن به آنها هشدار میدهد که از حادثه ها بهره برداری لازم رو انجام دهند. اولول ابصار کسانی هستن که از خود بینش دارن و غرور نژادی و طبقاتی و قنای به ثروت و دنبال روی از آنها و با چشم دیدن آنها بینششان را نگرفته. اولوالابصار آنهایی هستند که بصیرت و بینش نافذ دارند، از حوادث گذشته و مشهود به سنت و مشیت خدا برای آینده و همیشه می‌گذرند، نه آنکه به آنها به عنوان یک حادثه استثنایی بنگرند و در کنار آن متوقف بمانند. این تعریف از اولوالابصار تو تفاسیر مختلف بود، اما خب ما هم به حد خودمون میتونیم یه دید و نگاهی نسبت به اولوالابصار و اولوالالباب و خاشعین داشته باشیم. اگه بخوام با ادبیات آشنایی جمع بگم، اولوالابصار کسایی هستند که تمام وجودشون چشم میشه، با تمام وجود وارد هستی میشن، نظم حاکم بر هستی رو به رسمیت میشناسن، نشانه ها رو جدی میگیرن، هستی رو جدی میگیرن و در نهایت خودشون هم مسئول میدونن. تو جمع‌بندی بحثم میخوام به یه مثالی از اولوالابصار از دید خودم اشاره کنم. به نظر من اولوالابصار مخصوص یک قشر خاص نیست و به یه حوزه خاص هم مربوط نمیشه. تو همه حوزه ها ما میتونیم شاهد باشیم افرادی رو که این گونه ویژگی ها رو داشته باشن. و از دید من باغچه‌بان یک نمونه ای از این اولوالابصاره. باغچه‌بان تو سیر زندگی خودش از بچگی تا نوجوانی و جوانی به یک پختگی نسبی میرسه و در واقع خود ساخته میشه. از روی درد به درمان میرسه و از روی بحران به فکر حل بحران میفته. توی نقطه ای هم تلاش میکنه که بت مقلد بودن و پذیرفتن بدون چون و چرا رو که پدر ساده‌اندیشش برای اون ساخته بود رو بشکنه و برای این شکستن هم کلی هزینه میده، تا پای مرد پیش میره و حتی به خودکشی هم فکر میکنه. ولی هستی رو جدی میگیره، موجودیت افراد رو به رسمیت میشناسه. تو زمان اون یه طیف وسیعی از افراد کشور رو کودکان و نوجوانان تشکیل میدادن، ولی کسی اونها رو جدی نمیگرفته و حتی اونها رو به موجودیت اونها رو به حساب هم نمیآورده. اما باغچه‌بان و با مشکلاتی که مردم اون دوران دست و پنجه نرم می‌کردن، او هم دست و پنجه نرم می‌کرده و با همون مشکلات درگیر بوده، نه تنها این طیف وسیع رو نادیده نمی‌گیره، بلکه خودش رو با نیازهای روحی و روانی اونها درگیر می‌کنه و در واقع بخشی از هستی رو با توجیه و با باورها و دریافت‌های خودش حذف می‌کنه. خودش رو مسئول میدونه، مسئول راهی که شروع کرده، مسئول بچه‌هایی که ساعتی رو با اون میگذرونن، مسئول سلامتی اونها، و برای این باور که مسئول هستش وقت حداکثری هم صرف میکنه. به عنوان مثال تو اون زمان اغلب شاگردان از بیماری کچلی رنج میبردن. خب باغچه‌بان غیر از تدریس که وظیفه اصلی خودش بوده، با راهنمای پزشکان شروع میکنه مبارزه با این بیماری رو و خودش دست به کار میشه. ماهی 15 ریال رو برای مبارزه با این بیماری از حقوق خودش اختصاص میده و شروع میکنه از بین مردم هم پول جمع کردن برای مبارزه با این بیماری. صابون و دارو و الکل تهیه میکنه و حتی با دستای خودش موهای اطراف کچلی رو هم میکنه و به عبارتی با تمام وجودش میره تا ریشه این بیماری رو از بین بچه‌ها بکنه و نابود کنه. باغچه‌بان با حالا اگه بخوایم با ادبیات آقای صابر بگم، باغچه‌بان تو حاشیه نمیمونه، به متن میاد و تا اینکه در نهایت تو زندگیش به یک نتیجه ملموس و عینی میرسه. تو سال 1312 یه مدرسه شبانه روزی برای تعلیم کرولارها تأسیس میکنه تو تهران. بعد از یه دوره موقت وقت صرف کرده و مشاهده از روی اندیشه، میفهمه که صدا از طریق استخوان جمجمه و پیشانی و دندان‌ها هم به مغز میرسه و به این فکر میفته که اگر مرکز شنوایی مغز سالم باشه، میشه از طریق استخوان‌ها صدا رو به مغز کرها هم رسوند و به فکر اختراع وسیله‌ای برای شنیدن کرها میفته. برای جمع‌بندی بحث هم میخوام بگم که از با توجه به نگاهی که ما به قرآن داشتیم، تو هفت همونجور که گفتم تو هفت سوره از قرآن خداوند به کلمه عبرت اشاره میکنه، یعنی عبرتگیری رو بهش اشاره میکنه و این عبرتگیری رو براش یه گروه‌های خاصی رو قائل به این هستش که گروه‌های خاصی میتونن خیلی راحت از حوادثی که در کنارشون میگذره عبرت بگیرن. اینها همون اولوالابصار و اولوالالباب و خاشعینی که هستن و اینا به نظر میرسه که یه سری ویژگی خاص داشته باشن، ولی این ویژگی ها در انحصار یه گروه خاصی در نیومده و به نظر میرسه که همه بتونن این ویژگی ها رو از آن خودشون کنن، به شرط اینکه بخوان و یک سری چیزها رو باور اصلی خودشون قرار بدن و هدف براشون مهم باشه، بدونن که میخوان چیکار کنن. با تشکر از شما.
قبل از شروع بحثم یه بار دیگه از جمع از طرف گروه معذرت می‌خوام، اگه یه همه همگرایی شد و یه خوردم بحث شروع شد. در ادامه بحث دوستان، بخشی که من در اختیار دارم بخش مصادیق در مورد افرادی که این الهام بخشی درشون انجام شده و خودشون هم الهام بخش محیط پیرامونشون بودن. بحث من در مورد گاندی، اما نه از دیدگاه یک، شاید گفت مثلا بشه گفت یه سوپرمن یا یه عارف یه رهبر اجتماعی، بلکه از یک فرد عادی که هنرمند زندگی بود، اون چیزی که رو اعتقاد داشت و سعی کرد در عمل منسجمانه زندگی یک پارچه ای رو تشکیل بده که این زندگی یک پارچه خودش بستری شد برای الهام خودش و یه بستری هم تهیه کرد برای الهام بخشی به محیط پیرامونش. بخش قسمت اول صحبت من در مورد خصوصیات اخلاقی که با ضعف‌های گاندی بود که باعث عدم موفقیت توی روند رشدش می‌شد در سنین جوانی و کودکیش. گاندی شخصیت خیلی خجالتی داشت، خیلی منزوی بود، در میان جمع اصلا ظاهر نمی‌شد، حتی از مدرسه که مدرسه تمام شد به شدت به سرعت از مدرسه به طرف خونش میومد که حتی تو راه هم با کسی گفتگوی ایجاد نکنه. خیلی ترسو بود، از تاریکی وحشت داشت، از خب اون تو هند مار یه حیوان معمولیه ولی گاندی از این مار هم به شدت میترسید. اینا خصوصیات اخلاقیش بود. تو دوران دبستان خیلی فرد ویژه‌ای نبود، یه سری کنذهنیایی داشت، حتی موقعی که جدول ضرب رو میآموخت خیلی به سختی تو حافظش این جدول ضرب رو نگه می‌داشت. بعد از دبستان وارد دبیرستان شد، اونجا هم نمرات خیلی قابل قبولی نداشت، کمتر از متوسط. بعد از اون یه گرایشی درونش بود که فکر می‌کرد پزشک شدن براش خیلی مهم بود. وارد دبیرستان شد، اونجا هم بعد از 5 ماه دبیرستان رو ترک کرد، نمراتش اصلا نمرات قابل قبولی نبود، به پیشنهاد عموش و حمایت عموش به انگلستان رفت. تو انگلستان اون دوره خب یک انگلیسی برای اغلب هندی‌ها یک فرد نماد تمدن و هم از لحاظ جسه و هم از لحاظ ظاهر و هم از لحاظ زندگی و فرهنگ نماد تمدن بود. خب گاندی هم که وقتی انگلیس رو انتخاب میکنه برای ادامه تحصیلش، خودش این عقیده رو حداقل تو پس ذهنش داشت که میتونه اونجا پیشرفت بهتری بکنه. وقتی وارد انگلیس میشه توی اون چند مدت 3 ماه 4 ماه اول یک شوک خیلی بیشتری بهش وارد میشه، یک کابوس وحشتناکی از این محیط اطرافش که اصلا هیچ آشنایی باهاش نداشت، ترس از اینکه دوباره اون دوباره افراد پیرامون اون شیوهی زندگی که این داره با اونا متفاوته، همین باعث تمسخرش بشه، اعتماد به نفسش کمتر بشه و حتی اون زبان انگلیسی دست پا شکسته‌ای که صحبت خیلی رسمی صحبت میکرد و دست پا شکسته باعث خنده خب افراد انگلیسی بشه. گاندی تصمیم گرفت که مدل زندگیشو تو انگلیس یک روش زندگی تقلیدی از افراد انگلیسی انجام بده. بعد از یه مدت این روش زندگی رو ادامه داد، یه فاصله عمیق‌تری بین اون خود درونیش و اون خود بیرونیش ایجاد شد. بلافاصله گاندی رو اون صداقت و اون پافشاری که داشت بر اون ضعفاش غلبه کنه، تصمیم گرفت که این روش تقلیدی زندگی رو کنار بذاره. بعد از کنار گذاشتن زندگی، تمام اون زندگی لوکس، اون نحوه لباس پوشیدن انگلیسی، نحوه غذا خوردن، همه رو کنار گذاشت، شروع به ساده کردن زندگی کرد. این ساده کردن زندگی کاندی رو قدم به قدم به اعماق وجودی و اخلاقی درونیش نزدیک کرد. گاندی ادامه داد این روند ساده سازی زندگیش و کم کم اون اعتماد به نفس درونیش برگشت. یه سری تجربیات ویژه‌ای توی زندگی گاندی هست. این تجربیات ویژه همیشه بعد از سالها تکامل روحی گاندی همیشه اینا رو یاد میکرد به عنوان یک نقطه‌هایی که توی زندگیش قرار گرفته بود و همیشه هم الهام بخشش بودن. گاندی یکی از مهمترین تجربیاتی که داشت تجربه وکالتش بود. بعد از اینکه از انگلستان برگشت توی هند، خب با محیط قضایی اون کشور اصلا آشنایی نداشت، به عنوان یک وکیل وارد شرایط قضایی شد. اولین دادگاهی رو که بهش سپردن، گاندی وقتی توی صحنه دادگاه حضور پیدا کرد، ناتوانی خودش رو دید که اصلا نمیتونه حتی یک کلمه هم در دفاع از موکلش، یک موضوع دادگاه هم یک دعوای خیلی ساده بود، یک کلمه هم نتونست از موکلش دفاع کنه، دادگاه رو ترک کرد رفت در میان تمسخر دیگران. از نگاه گاندی این یه موهبت الهی بود، برای اینکه اون نگاهی که نسبت به بیرون داشت برای غلبه بر ضعفش، به نگاه درونیش تغییر پیدا کرد. یه چرخش نگاهی از بیرون خودش به درون خودش اتفاق افتاد. گاندی خودش اینو یه موهبت الهی میدونه و فکر میکنه که یه فرصتیه برای برآورده کردن نیازهاش و از این به بعد دیگه سعی میکنه به این مشکلاتی که همیشه پیش روش هست به دید یه فرصت موقعیت نگاه کنه. یکی دیگه از تجربیاتش مشکلات خانوادگی که گاندی داشت. گاندی بعد از اینکه از انگلستان اومد، خب یه فرهنگی رو دیده بود، با یه حقوق شهروندی آشنا شده بود، سعی کرد که حداقل اون رو تو خانواده خودش پیاده کنه. سعی میکرد که همسرش و کاستوربای رو با واداشتن به این عقاید خودش و به این اعتقادات خودش به اون آرمانهای خودش نزدیک کنه. خب اون همسرم خودش یه سری آرمانهایی توی ذهنش داشت، خودش یه سری حقوقی برای خودش قائل بود. این باعث درگیری‌های درون خانواده میشه. یکی از این درگیری‌ها که خیلی معروفه، شاید اکثر دوستان شنیده باشن، گاندی در پی درگیری که با کاستوربای پیدا میکنه بهش میگه که من واقعا یه همچین موجود مزخرفی رو توی خونم تحمل نمیکنم. کاستوربای خب خیلی شکسته میشه، ناراحت میشه، میگه که خب خونه است برای خودت، بذار من برم. گاندی حتی دست کاستوربای میگیره تا دم خونه میبره که از خونه بندازتش بیرون. کاستوربای با یه حالت التماسگونه ازش میخواست که به خودت بیا، ببین که داری چه کار میکنی. این یکی از اون نقطه های تجربیات درونی گاندی بود که ناگهان یک فهم نوعی از زندگی بهش اعطا میشه. بدون درنگ این فکر به ذهنش میاد که به جای اعمال حقوق خود، وظایفش رو بهتر انجام بده و خودش رو یه الگویی بسازه که از اون الگو بشه پیروی کرد، نه اینکه بخواد دیگران رو تغییر بده. خودش میگه که برای ایجاد دگرگونی در دیگران باید ابتدا خود را دگرگون کرد. زندگی گاندی همینطور که از این تجربیاتی که عنوان کردم خودش میگه زندگی من یک جزء جدا ناپذیره، یعنی همش یک پارچه است. برای من دانستن همان حس کردن است، حس کردن همان عمل کردن و عمل کردن من خود زندگی است. به نظر من یکی از بهترین تفسیرهایی که از سری آیات الذین آمنوا و عملوا توی عملی توی قرآن هست این فهم گاندی از زندگی یک پارچه است. یکی دیگه از تجربیاتی که خیلی تاثیر روی گاندی گذاشت و باعث سری الهاماتی شد و زمین ساز الهامات حرکت‌های آینده‌اش شد، تجربه‌ای بود که توی آفریقای جنوبی پیدا کرده بود. بعد از اینکه به دعوت یه شرکتی وارد آفریقا شد، خب یه کاری به اون محول شده بود، مجبور شد از شهرهای مختلف به شهرهای مختلف سفر کنه. این توی آفریقای جنوبی اون زمان خب رسم بر این بود که فقط مهاجرین اروپایی میتونستن از قطارهای درجه ی واگن‌های درجه ی استفاده کنن. گاندی طبق اون دلیلی که شرکت براش گرفته بود وارد واگن درجه یک شد و سفر رو شروع کرد. بعد از اینکه سفر شروع شد در ایستگاه ماکسبورگ در یکی از شهرهای کوهستانی آفریقای جنوبی، یکی از این مهاجرین اروپایی وارد واگن شد. بعد از اینکه دید یه هندی سیاه‌پوست وارد واگن شده، بلافاصله به مامور قطار اعتراض کرد. مامور قطار اول خواست از گاندی که قطار واگن رو ترک کنه، به واگن‌های درجه سه عقب قطار بره. خب گاندی با توجه به اون استمراری که می‌خواست در اون سیر رشد خودش داشته باشه، همچنان ایستادگی کرد روی خواست غیرقانونی و غیر اصولی اون پلیس قطار، مجبور شد از قطار خارج بشه. گاندی بدون هیچ گونه وسیله اون شب رو تا صبح اون ایستگاه سر کرد و فقط فکر کرد. فکرش هم از ناراحتی از این نبود که خودش از قطار بیرون افتاده. اون جامعه بردهداری که اون سیستم بردهداری قانونی که برای سیاه‌پوستان مهاجر هند برای کار رفته بودن اونجا برقرار شده بود، خیلی روی گاندی فشار آورد. گاندی تا صبح فکر کرد. صبح یه دریافت عمیقی پیدا کرد و اون تصمیم محکم خودش رو همچنان ادامه داد و به این دریافت رسید که هیچ موقع به زور تن نده، به هر قیمتی، نه به هر قیمتی، هیچ موقع به زور تن نده و برای تن ندادن به این زور هیچ موقع به زور هم متوسل نشه. من به راه‌های میانبر خشونت‌آمیز اعتقادی ندارم، هر چقدر هم نسبت به اهداف ارزشمند احساس همدلی و ستایش کنم، باز مخالف سازش ناپذیر روش‌های خشونت‌بار حتی در راه شرافتمندانه‌ترین آرمان‌ها هستم. تجربه به من آموخته است که خیر پایدار هیچگاه نمی‌تواند میوه خشونت و ناراستی باشد. این دریافت‌هایی که گاندی من سعی کردم این دریافت‌ها و الهاماتی که از فکر خودش، فهم خودش در یک بُعد از زندگیش، در یک زمان از زندگیش گرفته، کم کم به یه ویژه الهام‌های خاصی تبدیل شد و نشون بدم. گاندی این ایمان و مجاهدت و اون ایستادگی قلبی درونی گاندی تو این تجربیات زندگیش بعد از 13 سال یه الهام بخش یک سری حرکات عظیم اجتماعی برای خودش و برای پیرامونش شد در زمینه روش مبارزه توده‌ای عاری از هر گونه خشونت. این ویژه الهام‌ها تو این روش‌ها، خب واقعا این که بریم درون گاندی کند و کاف کنیم که چه دیده، به نظر من زیاد نمیتونه نتیجه بخش بشه، ولی اینکه این الهام و این رویای صادقه که برای اون اتفاق افتاده نتیجه ملموس و درستی هم برای خودش داشت، هم برای محیط پیرامونش، میتونه ما رو توی معنوبخشی به این الهام کمک بکنه. دو تا از این تجربه های رو من عنوان میکنم. حالا دیگه شد یکی از این تجربه خب قانون توی زمان توی هند دولت یه قانونی رو تصویب کرد برای انحصار حق برداشت نمک از چنه دریایی، فقط تحت سلطه انگلستان قرار گرفت، یعنی انگلستان فقط میتونست از این قانون استفاده کنه. گاندی اینو یک استثمار تمام میدونست برای مردم هند. اون موقعی که خب گاندی خودش رهبر جنبش شده بود، طبق اون مجاهدتایی که کرده بود همه اون گاندی رو قبول داشتن، همه بعد از گذاشتن این قانون به چشم منتظر این بودن که ببینن این گاندی چه حرکتی رو برای ادامه جنبش پیشنهاد میکنه. خب یه جمعیت خیلی عظیمی همه در دل آماده هر گونه اقدامی بودن. گاندی چند هفته فکر کرد، تأمل کرد، و بعد چند هفته در یه رویای الهامی بهش شد. خب من توضیح دادم نمیخواد این الهامو زیاد واکر، ولی نتیجهش خیلی قابل ملموس و نتیجه حقیقی داره. گاندی پیشنهاد میکنه با 78 نفر از معتمدان و دوستانش از اون شهر که هست به یکی از شهرهای بندری خب 360 کیلومتر فاصله داشت به صورت خیلی مسالمت‌آمیز پیاده روی کنن به سمت اون شهر. گاندی تا 24 روز از اون جایی که بود تا اون بندر حرکت کرد، توی راه با تمام این دهکده‌ها و روستاها وقت گذاشت، مردم رو با حقوق و روش‌هایی که خودش معتقد بود روش‌های مقابله و روش‌هایی که آیه از هر گونه خشونت بود آشنا کرد. بعد از اینکه به اون شهر رسید، خب شب بود تا صبح همراه با اون همراهانش جمعیت 78 نفره وقتی رسید به دره چندین هزار نفر شده بود. گاندی تا صبح نیایش کرد، فکر کرد و از خدا خواست که این جمعیتی که همراه خودش هست و هم خودش یه انعطافی و یک صبر عظیمی خدا بهشون بده و بتونن بدون هیچ تونه خشونتی که کمترین خشونت میتونستیم تجربه رو و این جمعیت رو از هم متلاشی کنه این روش خودش رو ادامه بده. گاندی صبح به لبه دریا رفت، همه منتظر بودن ببینن گاندی چیکار میکنه. خم شد یک مشت از شن دریا رو برداشت. بلا فاصله همه مردمی که اونجا بودن و تمام مردم توی هند شروع کردن به سمت دریاها رفتن و همه به صورت خیلی آشکارا شروع به مخالفت مدنی کردن با این شیب و این قانون بدون هیچ گونه انجام خشونت. این خب مهمه، من اگر یه خود وقت اضافه شد من معذرت میخوام. گاندی یه سری اعتقاداتی توی مبارزاتش داشت، میگه که نافرمانی مدنی حق ذاتی همه شهروندان است. اگر از چنین حقی صرف نظر کنیم از انسانیت دست شسته ایم. نافرمانی مدنی هیچگاه منجر به هرج و مرج نمیشود. نافرمانی آشوب طلبانه است که به هرج و مرج می انجامد. هر دولتی برای حفظ موجودیت خود نافرمانی آشوب طلبانه را متوسل شدن به زور سرکوب میکنند. اما سرکوبی نافرمانی مدنی تلاش است برای به بند کشیدن وجدان ها. گاندی میشه گفت تمام حرکاتش و تمام جنبشاش به یه نهی خلاف قانون بود، اما گاندی به روح قانون معتقد بود، نه اینکه هر قانونی که توی جامعه گذاشته بشه پیروی کنه. گاندی به یه معنای ضد قانون بود و به یه معنای روح قانون. یک و توی آخرین قسمت از بحثم دو تا منبعی که گاندی واقعا بهش اعتماد داشت و به اونا ایمان داشت و از نوجوانی حتی توی هند و توی انگلستان و توی آفریقا هم همیشه به این دو تا منبع رجوع می‌کرد و این دو تا منبع رو هم الهام بخش خودش می‌دونست، هم الهام بخشی برای دیگران. گاندی تو محیطی بود، تو محیطی که بزرگ شد سه تا متن پیرامونش بود، یکی قرآن بود، یکی گیتاهای بودا بود و یکی انجیل. گاندی تا آخر عمرش دست از این متن‌ها بر نداشت. توی یک تبادل دو طرفه بین این متن و زندگی خودش یه زندگی یک پارچه‌ای ساخت که به یک سری فهم‌ها و یک سری ویژه الهام‌هایی رسید از همین متن‌ها. از همین متن‌ها هم کمک‌کار شدن برای حرکت‌های آینده‌اش. دومین منبعی که همیشه بهش دست می‌زد، یعنی متوسل می‌شد، دعا و نیایش بود. حالا برای گاندی اینطور معنی شده بود که ساعت اولیه روز خب ذهن به صورت طبیعی توی آرامشی قرار داره. گاندی همیشه اون ساعت رو بیدار می‌شست و به تأمل و فکر و نیایش می‌پرداخت و از خدا تقاضا می‌کرد. حالا بخوایم با ادبیات این جمع بگیم یه تقاضایی داشت و واقعا هم یه عرضه‌ای بهش شد. تقاضاش این بود که خدا در راه خدمت به این جامعه نیروی خیلی بیشتری واقعا مضاعفی بهش بده و یه شکیبایی و شهامت و نرمی بهشون و یه انعطافی بهشون عطا بشه که بتونن این روش مبارزه بدون خشونت رو ادامه بدن. و واقعا هم گاندی حتی در آخرین روزهای عمرش هم این توانایی دوچندان رو داشت و این شکیبایی رو هم داشت. گاندی در حتی 61 سالگی روزی 19 کیلومتر پیاده روی میکرد در حالتی که دو طرفش رو دو نفر گرفته بودن. و آخرین بخوام بحثمو جمع کنم، خب ما کلا به این رسیدیم که الهام دریافتی حاصل از ممزوج شدن با یک امر وجودی عینی که دارای یک نتیجه ملموس میباشد. گاندی خب یه دغدغه‌ای داشت، یه سری ضعف‌هایی داشت مثل هر آدم عادی. روی اونا فعال شد، انرژی گذاشت و زمان گذاشت و این انرژی و زمان و دست بر نداشتن از این ضعف‌ها یک سری اندیشه‌هایی رو در پله‌های اول و آخر هم به یک سری ویژه الهام‌هایی رسید که هم الهام بخش خودش شد و هم الهام بخش محیط پیرامون. خیلی ممنون.
به نام خدا. همونطور که دوستان اشاره کردن، الهام و تعریفی که از اون داشتیم به معنی ممزون شدن با یک امر وجودی و واقعی بود که دارای نتیجه ملموسی باشه و این مصداقی که ارائه شد باغچه‌بان بود و گاندی. و من در پی این مصداق‌ها و تایید این تعریفی که داشتیم به سراغ موسیقی رفتم و در تاریخ موسیقی ایران کسی که خیلی نقطه عطف شده و میشه تحقیق کرد تاریخ موسیقی سنتیمون رو به قبل و بعد از اون، ابوالحسن خان سبا هستش. سبا خودش دغدغه‌های زیادی برای آموختن موسیقی داشته و برای پیشرفت اون. برای همین خودش از بچگی به دنبال تار نواختن بوده و همونطور که مادرش گفت در کتاب‌ها اومده، گفته که در 3 سالگی به انگشتای پاش نخی می‌بسته و اونو مرتعش می‌کرده تا صداشو بشنوه و حتی به مدرسه هم با تار می‌رفته می‌اومده. تا اینکه بزرگ که میشه خودش انگلیسی یاد میگیره و به صورت علمی میخواد موسیقی یاد بگیره. برای همین شروع میکنه نوت نویسی نوت خوانی و دستگاه های موسیقی ایران رو به طور کامل یاد میگیره در زمان خودش رو. و بعد از اون موسیقی رو به صورت علمی یاد میگیره. قبل از اون به صورت سنتی موسیقی یاد میدادن و این خودش میاد و به صورت علمی موسیقی رو یاد میگیره و به تمامی هنرجوهاش به صورت موسیقی یاد میده. و علاوه بر این کاری که سبا میکنه، در زمان سبا ویولون یه دستگاهی بود که به صورت سنتی وارد موسیقی ایران شده بود و خیلی ها اون اصلا مثل کمانچه می نواختن و حتی در خود ناصرالدین شاه که در حرمسراش و جاهای مختلف کاخا که می نواختن تمسخر می کرد این آلت موسیقی و بهش کمانچه فرنگی می گفته، چون که این ویولون وارداتی بوده و ما توی موسیقی خودمون برای این ویولون نوت و دستگاهی نداشتیم و ردیفی نداشتیم که اینو بشه ارائه داد. برای همین سبا با تبحری که از موسیقی ایران داشت و تمامی سازهای ایران یاد گرفته بود، به دنبال ارائه کردن قابلیت‌های موسیقی ایران با ساز ویولون شد و این کار رو با ممارست در طی 20 سال انجام داد. سالهای سال زحمت کشید و تمامی ردیف‌های سنتی موسیقی ایران رو در آورد و به این صورت تونست که برای موسیقی ایران و برای ویولون یک شناسنامه وجود بیاره همپای سایر آلات موسیقی ایران. یعنی اینکه ویولون سازی شد که نه غربی بود نه همزاد شرقیش کمانچه بود، به این صورت که خودش یک سازی شد که میتونست در موسیقی بی کلام هم به کار بره. علاوه بر این سبا در مدتی که از طرف کنول الوزیری مسئول تأسیس مدرسه در رشت شده بود، به مدت 2 سال توی رشت. در این 2 سال سبا به کوهستان‌ها و کوهپایه‌های اطراف رشت می‌رفت و با چوپان‌ها و با تمامی خوانندگان محلی صحبت می‌کرد، نوت‌ها رو می‌نوشت و حاصل این آثار بسیار زیادی هستش که خودش تونسته بنویسه و از جمع‌آوری کنه. این منبع الهام بوده و توی این جنگل ها که میرفته یه روز یه گنجشک زردی رو میبینه، از حرکت اون یه آهنگ مشهوری هستش به اسم زرد ملیجه که این آهنگ رو میسازه. و یا اینکه در دوران که با دوستاش به یکی از کشورهای عربی سفر کرده بود، اگه اشتباه نکنم کشور شام بوده، در بیابان که میرفتن اون زمان گم میشن و بعد از اینکه حالا همدیگر رو پیدا میکنن که میبینن سبا هم گم شده، خودشون که گم شدن سبا هم بعد از مدتی گم میشه، مجددا بعد از مدتی که سبا رو پیدا میکنن میبینن که سبا خوشحال داره میاد. وقتی که ازش میپرسن چی شده، میگه که من تونستم برای ویالون یه آهنگی بسازم به اسم زنگ شتر. توی بیابون تونسته بود از راه رفتن و حرکت کردن شتر آهنگی بسازه و اینطوری طبیعت براش منبع الهام بوده. مصداق دیگه که هستش، مثلا روایت شده که در خیابون شریعتی یا همون شنگون سابق در سراح زندان سبا میبینه که دسته ای از زندانی ها رو میبرن. بر حسب تصادف سبا هم مسیر با این زندانی ها بوده و میبینه که یکی از زندانی ها زیر لب نغمه ای رو داره میخونه. میفته دنبال این و شروع میکنه با هم کاغذی که دستش بوده خط میکشه و دنبال پشتر همین زندانی آهنگای زندانی رو یادداشت میکنه. به قدری غرق در این شده بود که همراه با همون دسته زندانی وارد زندان میشه و بعد از اینکه تمام شد صحبتاش و با اون زندانی صحبت کرد، میبینه که اشتباهی میگیرنش و میگن که تو هم تو دسته زندانی ها هستی. در صورتی که سبا خودشو معرفی میکنه، میگه که نه من اصلا موسیقیدان هستم، اشتباهی خیلی غرق این موسیقی که این زندانی میخون شدم و اومدم. حالا شناسایی میکنن میفهمن چون تو رادیو خیلی میخون میشناسن. به خاطر این ممزود شدنی که بود و به قدری غرق شده بود در این موسیقی و خودش که خودشو مدتها از دست میداد و در صحبتاش این بود که علاوه بر دانش احتیاج به بینش هم هستش و یک معرفتی میخواد و گشایشی باید در انسان حاصل بشه که بتونه این قطعه‌های موسیقی رو بسازه. این قطعه‌ای که سالهای ساله که ما خودمون حالا شاید اسمشو ندونیم گوش میدیم، چه از رادیو پخش میشه، در خلوت تنهایی با ما بودن این موسیقی ها، در غم و شادی با ما بودن و پیام انسانی سبا با همون قدرت اولیه در جهان در حال نوازش هستش.
سلام. بودم که همم خسته شدیم که بحث بودن این شد، من سریع جمعاً یاد انجام بدم. ما در حقیقت هدف دوستان این بود که این تا دوره هم جمع شدیم مثلا ذهنیت همون یکی بشه، چون ذهنیت یکی شدن یه سری اپامایی وجود داشت که اپاما به مرور رفت شد و این بحثی شد که این رو ارائه شد. یه ذهنیت سنتی تو جامعه ما وجود داره، خیلی هم دفنی کرد با فرهنگمون کاملا به نوعی ممزود شده. اینه که ما همیشه دوست داریم یا یه خواب ببینیم، یه حادثه، یه اتفاق بیفته توی یه نقطه، توی یه محلی، یه اتفاق بیفته تا ما یه کار خارق‌العاده ای بکنیم. صدا سیما همون همینجوره، کتاب همون، ادبیات همون، نه ادبیات اصیل، اون ادبیات در حقیقت بازاری که صورت میگیره و اون اتفاقی که صدا سیما میفته به ویژه تا یوم عذاب. یه فیلمی که میسازن همیشه با یک خوابی ختم میشه، یکی یکی رو کشته، قراره قصاص بشه، یکی باید بیاد به خوابش و بگید این قصاص صورت نگیره. دقیقاً این اتفاق هست که داره دور مثل فیلم هاشون دقیقاً حالتی پایانش مشخصه. مثلا این فیلمی که بکش بکشی توش باشه کارگردان دیگه ندونه که یه هنر پیش آنچه رو کنه، همه رو میداره رو پول یه بوم میذاره تن به کشته میشه، هم خیالش راحت میشه. اینا هم یه خواب میذارن آخه که هم کار کارگردان، هم کار فیلم نامه نویس و هم کاری بیننده راحت بشه. همشون هم انتظاری همچین برداشته. ولی تو الان واقعی که میگم با من این نیست. یعنی خب اون این القایی که به ذهن صورت میگیره با اون چیز که تو واقعیت واقعا اتفاق میفته دو تا دو متفاوته. برای همینه که اینقدر گذشت همه این همه فیلم نشون میدن که با گذشته ولی چون با آدم واقعی ما متفاوته اصلا مفیدی میتونه باشه. تنها سریال که من الان تو ذهنمه سریال زیر تیغه که با خواب و با چیز تمامش نکنه. تا این بحث بود که خب چیز شد. حالا من هم یه مورد قصاص که چیز جالبه تو خود قرآن همین بحثی ممزون شدن یعنی که دوستان مطرح کردن، قرآن روش عقل هم توی خود آیات میگه. تو سوره بقره دو تا آیه هست پای سر هم راجع به همین بحث قصاصه، آیه 178 و 179. من این هم ترجمش هم میخونم. ای کسانی که ایمان آوردید درباره کشتگان بر شما قصاص مقرر شد، آزاد در برابر آزاد، بنده در برابر بنده و زن در مقابل زن،
پس هر کس سوی برادرش چیزی از قصاص برایش بخشیده شده باشد، از این گذشت به شایستگی پیروی کند و خونبها را با نیکی ادا کند. این تخفیف و رحمتی از جانب پروردگارتان است و هر که پس از آن تجاوز کند او را عذاب سخت خواهد بود. ای خردمندان، شما را در قصاص زندگانی است، باشد که پرهیزگار شوید. تو این آیات همون بحث مبذول شدنه دستگیز قرآن، اولا که یا یاد از نامه شروع میکنه، بعد دستگیز رویم که ولی دم را برادر خطاب میکنه، یعنی تعبیر به ولی، یعنی یک جامعیه که جامعه دارن با هم زندگی میکنن، احساسی برادری دارن، هم دیگه رو درک میکنن، تو این ملموس شدن، تو این چیزی که تو اون لحظه میشه به الهامی صورت میگیره. و طبقی همون بحث هم که صورت گرفت قبلش، کسایی میتونن این کار انجام بدن و ممزوج با هستی باشن که اولل الباب باشن، این حیاتی که در قصاص هست رو بفهم. حالا من این بحث اینجا خاتمش میدم و میرم سراغ این که واقعا آیا ما تو این بحث موفق شدیم که یه اپسیلونی حداقل بریم جلو یا نه، یا ما یا حالتی لایتجسبکی داشت و به صورت مکانیکی سعی کردیم که همطور یه سه جملات رو تکرار بکنیم و بحثم محتوی لازم رو شاید نداشتیم. اصلا الهام آیا ارتباط نقطه‌ای هست که نمیم؟ خب مدی نظری ما بود، آیا خدا فقط تو نقطه الهام حضور پیدا میکنه؟ اینا چیزایی که در در ذهنی ما بود. خب تو بحثی که دوستان مطرح کردن، خب از همون ابتداشه هم معنای کلام الهام و وحی مشخص شد و همین که خود این سوره شمس که بررسی شد که قسم هایی که صورت میگیره واقعا دل طبیعت میده، تا میاد مثل این نفسی که واقعا ساماندهی شده از جانب خود تا برسه به مرحله‌ای که فلهم آفوش برها و تباها. این سیره که این سیره درمی شدن از جانب الهیه که الهام و خود تو انسان درمی شد. که اون بحث فطرت یا عقل برزیدن، اول الالباب، اول الابصار، این بحث هایی که مطرح شد در حقیقت یه سیری طی میشه تا انسان میرسه به این نقطه ای که احتیاج به جهش داره. باید بپذیریم که هستی ها به یه پیام و این پیام هم به بهانه به یه بهانه یه علیکی نمیده، باید بهایی پرداخت بشه تا بتونیم اون پیامی که تو هستی هست رو دریافت کنیم و اون پیام رو بتونیم انتقال بدیم. همیشه که تو داستان گاندی بود، همیشه که داستان سبا بود، دوستان سعی داشتن اینو باز بکنن که منظور ما نقطه‌ای بودن نیست، یه سیر و مرحله‌ای رو باید طی کرد. بحث بعدی که مثلا من تو این جنبه بگم، بالاخره این الهام هم تو سیر این جلسه شکل گرفت. از بحران شروع کردیم تا رسیم به الهام. باید یه ارتباط یعنی بتونیم بین بحث الهام و سایر بحث داشته باشیم. به نظر من به صورت کوتاه میشه اینو تو داستان زکریا بیان میشه. حضرت زکریا توی ابتدای سوره مریم که همه متارکن آقای صابرم جلسه گذشته بهش اشاره کردن 15 آیه اول داره داستانی یک چکیده ای از اون وقایعی که برای زکریا اتفاق افتاده و زکریا تونسته یکی از منابعی فیض بشه که منجر به وجود و یک خلق جدید بشه. زکریا میگه چه سیدی تهی کرد؟ خودش میگه ارتباط دائم و گفتگوی شفاف دوستی از اون که جلسه قبل هم راجع به گفتگو توضیح دادن، یک گفتگوی جدی بین خدا و بین زکریا و خدا در میاد. زکریا به این از آن میکنه، یعنی این گفتگو را بهش از آن میکنه. نه بعد تبیین هم نسبت به اطرافیان خودش داره، میدونه که یه رفت اطرافیان خودش دوشاری هزار یه مشکل میکنم دستاورد و ارسش منظور مالی نیست، اون چیزی دستاوردی که داشته. یه افق داری هم داره، دقیقاً به خاطر کم داره برای بعد از خودش فکر میکنه، افق داره، یعنی یه داشتگی داشته و این داشته رو میخواد به سرانجام برسونه و فرجام خواهی هم در بحثش هست. تو این سیره که به قدری ممزوج میشه با هستی که حتی اون لحظه میشه خود باورش هم نمیشده، چون شرایط واقعا خب هم خودش پیر شده، هم زنش نازاست، امکانش نیست، حتی زمانی که بهش برمیشه باور نمیتونه بکنه و حتی اون لحظه هم نشون میخواد تو هر لحظه، یعنی با یقین کامل نمیتونه سر بپذیره. خب تو این سیره که زکریا منشأ وجود میشه و منشأ نداره چون منشأ با خداست. تو این سیر میتونه واسطه فیض بشه و درسته به یه خلق جدیدی، خلق جدیدی به نام یحیی. یحیی چه ویژگی داره؟ یحیی وارث در حقیقت تاریخه، حامل تاریخه. آیات داره میگه فن آیات هست که خدا زکریا توش میگه چه ویژگی که وارث آل یعقوب باشه. زکریا این دعا رو میکنه و واقعا مستجاب میشه و بعد صاحب کتاب میشه. یحیی کتاب هم داره. یحیی چی داره؟ یحیی توام داره، یعنی وجود خودش هم داره. اون سیر خب تو این سیر میشه این الهام رو به بخشی گذشته هم تو داستان زکریا و به وجود یحیی پیوند زد. نکته آخری هم که ما خواهم بگم، شاید یه مقدار ربطم داشته باشه به بحثای روز، نه به معنی سیاسی، به این معنی که اصلا الهامات میتونه مبنا قرار بگیره، مبنا تفاهم قرار بگیره یا نه. آیا الهامات بشری این قابلیت داره که مبنای تفاهم یک جامعه بشه؟ شاید اگه مثلا دو سال پیش میگفتیم راجع به سقیفه یا اون زمان میخواستیم صحبت بکنیم یه مقدار سخت بود، باید اول تصور میکردیم اون دوران و تاریخش یه مقدار میبردیم جلو، ولی الان نمیخوام باید جزئیاتش بشم، ولی الان یه مقدار برامون ملموسه. یه اتفاق افتاد، من کار ندارم به بحث ولایت حضرت علی یا چیز دیگه. بالاخره حضرت علی در حد اینکه توی جامعه خودش یادم ساده هست، حداقل به تو شورا می بود، پیامبر بود، حداقل جو خاک سپرده میشد. اتفاقی است که افتاد دیگه. خب این وسط فرد کم که حق حضرت زهرا نه به معنای حق شخصی، به معنای تامین اقتصادی جامعه اسلامی بوده، اونم قصد میشه. حضرت زهرا تصمیم میگیره بره مسجد کوفه و سخنرانی کنه. با یه تعدادی راه میفتن و میرن مسجد کوفه، مسجد مدینه، و حضرت وارد مسجد که میشن به پرده نصب میکنن که حضرت راحت بتونن حرفش نزنن. حضرت ابتدای نالی بسیار بلند میکنن که همه با حضرت گریه میکنن. مدت جمع کاملا صدا بلند میشه، حضرت سب میکنن که صدا آروم میشه. دور تا حضرت ماها شروع میکنن دوباره صدا ناله بلند میشه. حضرت دوباره صبر میکنه که نالا تمام بشه، بعد خود برای سخن سخن بشه اینجوری شون کنه: الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما ادهم. ستایش خدا را برای آنچه انعام کرده و شکر خدا را برای آنچه که به ما انسان ها الهام میده است. در حقیقت مبنای گفتگو را این الهام قرار میده، یعنی مزد اینا بالاخره تو اون زمان وحی را درک کردن، تو اون زمان تبیین شده برایشون فعل همه ها فجور و تقوی ها. حضرت نمک پس به نظر میاد مجموع برای این بحث ها بشه این الهام ها و شد با یک متود بیانش کرد و با این متود برخورد تواری بخش هم برای خودش انسان میکنه، هم با این جامعه ای که الان دو چاره هزار ابهام. دست شما در حضرت میکرد.
بچه ها شیش نفر و من رو از گرمه توجه کردن و تحمل کردن. تحمل رو شاید همه معنی کنیم توی معامله و توی ادبیات کوچه و بازاری که حالا یه دوره مجبوریم همدیگه رو رعایت کنیم. تحمل رو جامعه ما به رعایت اجباری معنا شده، اما تحمل یعنی این که حمل همدیگه رو عهده‌دار بشیم، یعنی همدیگه رو هم کنیم به یک سرفصل. خیلی مهمه. لقدیم ما بازی قلمدوش میکردیم، الان اون بازی ها دیگه توی شرایط آپارتمانی برافته. قلمدوش یعنی در حقیقت تحمل همدیگه به یک سرفصل. اگر این قلمدوش تو برزه فکری صورت بگیره حتما ازش اتفاقی بیرون میاد. همین که جمع تحمل کردن به این مفهوم کردن شش نفر اقداره هاشون مشترک کرده بودن، اومدن اقداره هاشون رو عرضه کردن. از این تحمل ها حتما تحمل متقابل هم دیگه حتما در حقیقت مورودی متولد باید شد. بچه ها بحثشون رو کردن، من هم وقت دوستان رو میگیرم. دو تا اتفاق افتاده، یک اتفاق که شاید اتفاق پیشینیه مهمتر از اتفاقی بود که جلسه افتاد، بود که 6 نفر 7-8 جلسه وقت گذاشتن و ذهنشون رو مشترک کردن. این بحثی که امروز آمد محصول ذهن مشترک. اگر ذهن فعال شه، الهام هم فعال میشه. همه این بحث ها بر سر این هستش که الهام چیز عجیب و غریبی نیست. در سبا و باغچبان و گاندی و محمد و ابراهیم و و همه و همه و تک ما و 6 نفر که بحث رو ارائه کردن تو پروسه اتفاق میفته. خدا در حقیقت حامی بازنشستگان نیست. خدا آبودون بازنشستگان رو تأمین میکنه، در این حد خودش رو موظف میدونه، اما آب و دون حرکت کنندگان و کسانی که جاری هستن هم جریان پیدا میکنن، هم پیراهن خودشون جریان را میندازن. این جریان ها بالاخره منجر به جریان عمومی و اجتماعی میشه، هم آبشون هم دونشون هم امکاناتی که لازم دارن. یکی از اون امکانات الهام هست که خود این بچه هم طبیعتاً اگر این جمعشون رو سرپا نگه دارن و کار رو ادامه بدن، خودشون آرام آرام حس حاملگی پیدا میکنن. این حس حاملگی هم دو بچه هست، هم فکر میکنن دارن باردار میشن، هم فکر میکنن که همدیگه رو دارن قلم دوش میکنن. حس باربر شدن و حس قلم دوش کردن از تو دوتاش طبیعتاً مولودی خارج میشه. روش بحثشون هم روش ساده ای بود، ساده و در این حال کارا. روش بحثی بود که یک تعریفی رو که برگرفته از همون ذهنیت و کار مشترک بود عرضه کردن، برای تعریفشون هم مصداقی رو یا مابعزار خارجی رو در نظر گرفتن. مابعزار خارجی هم ملموس بود و همشناس کاندی و سبا و باغچبان و مثال های دیگه هم طبیعتاً میتونستن بیارن. بحث در مقایسه با بحث‌های جلسات گذشته خود بچه‌ها و بحث‌های گروهی که عرضه شد یک قدم جلو آمد و به این مفهوم که از اون حالت مکانیکی که هر کس اومد بحث پرس رو قبلا می‌کرد در آمد. آره یه چسب حداقل تو جلسه دیدیم، حالا یه چسب نه چسب دوپلو بود نه چسب رازی بود، ولی بالاخره چسبی بود. الان توی تعیینات یه انسانی قرار می‌گیره چسب داره اختیارش نباشه، برنجی رو که بهش میدن یه مدت بذاره کنار، اون برنجه رو هر روز یکم آب بهش بزنه، بعد از 7 روز اون برنجه میشه چسب. این کاری که بچه ها کردن چسب برنج بود، چسب برنج هم بالاخره خودش چسبی. انشالله بتونم تو سیر خودشون یک چسبی جدیتر و چسبنده تر از چسب برنج خارج کنن. بحث و پایان بدیم از همون نقطه‌ای که دوست آخرمون بازم بخشی هم سوره مریم بود. زکریا نماد و سمبول دو تا اتفاقه، دغدغه اثر بخشی و تناسل داشت و دغدغه رابطه شفاف با خدا. چون دغدغه دار بود آخر کار، یعنی اون هم یه چیزی حدود سن چند سال عمر کرده بود، در دورانی که خودش و همسرش از باروری و تناسل کاملا ناامید شده بودن و از در دورانی که خودش فکر میکرد فکر نمیکرد شاید که در این ارتباط شفافی که با خدا داره به سرفصل جدیدی برسه، دو تا الهام به خودش و همسرش رسید. الهام اول الهام بیولوژیک بود، بارورشون کرد خدا. یعنی یه عمر دو تا دنبال باروری بودن، خیلی مهمه و خدا ما میکنیم تقاضا رو پاسخ میده. سر به زنگاه که فکر میکردن که دورانشون تموم شده، هم باربرشون کرد و هم رد معنایی ازشون به جا گذاشت. از زکریا یحیی و از یحیی کتاب. این کتابه جانمایه الهامه، یعنی همه کسایی که صاحب دغدغه هم حالا انشالله یک وقت بیشتری باشه هفته این بحث رو باز میکنیم و بحث الهام رو میبندیم. هر کسی دغدغه‌ای در دوام داشته باشه رو به یک کتابی از اون کتابایی که مورد نظر هست، اصلی و تاریخ و خدا و مکتوباتی که پیرامونش هست وصف بشه، خودش تبدیل به یک مرسی میشه از طریق الهام. زکریا صاحب مرد شد و فرزندش هم یحیی صاحب مرد شد. این سوره مریم 15 آیه اولی که دوستمون اشاره کرد در حقیقت دو قلوی است که خدا نصیب زکریا کرد. یک قلوش در حقیقت باروری و تناسل بیولوژی یکیشم رد به جا گذاشتن. انشالله که ما بتونیم دم به دم باردار بشیم و بارور بشیم و با هم دیگر هم قلمروش کنیم. 100% اگر که جامعه ما جامعه مانعه، یعنی هر که حرکت کنه جدا از حاکمیت، بقیه هم براش مانع میذارن که نتونه سیر رو ادامه بده. با قلمروش کردن و با بارور شدن و جوش خوردن با منبع الهام حتما اتفاق انشالله رخ خواهد داد. جلسه بعد انشالله بحث الهام رو جمع میکنیم و پایان میرسونیم. بحث بعدی اگر دوستان میخوام کچون زمینی آماده کنم گرم کنیم و یک دست کردیم بازی کنیم برای بحث بعدی. بحث بعدی خدای منبع عشق و امید هست. روی فکر کنیم تا دو هفته هم قرار میدونشیم جلسه رو بذاریم تریبون آزاد، همه دیدگاه هاشون رو بگن، همین کاری که بچه های کردن زنگ ها رو مشترک کنیم برای استقبال از خدای منشأ عشق و منشأ امید. خیلی متشکرم.